از ظهر است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید. تجمع اعتراضی در مهاباد با تیراندازی شدید ماموران مواجه شد. تصاویر دریافتی از مهاباد نشان می‌دهد که تجمع شمار زیادی از شهروندان معترض در مقابل فرمانداری این شهر روز پنجشنبه با تیراندازی شدید و ممتد ماموران به سمت معترضان مواجه شده است. بنابراین تصاویر، معترضان با وجود شنیده شدن تیراندازی‌های شدید، ساختمان فرمانداری را محاصره کرده و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. یک روز پیشتر ماموران حکومتی یک شهروند 35 ساله اهل مهاباد به نام اسماعیل مولودی را با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتند و به گزارش گروه حقوق بشری هنگاو، اعتراضات بزرگ روز پنجشنبه در این شهر در اعتراض به این قتل شکل گرفته است. بنابراین گزارش، نیروهای حکومتی تلاش داشتند تا پیکر اسماعیل مولودی را ربوده و مانع از خاکسپاری او در آرامستان شهر مهاباد شوند، اما آنها در این امر موفق نبودند. بنابر ویدیوهای دریافتی، اعتراضات سراسری در ایران در شامگاه 40 مهسا امینی ادامه یافته و معترضان در مقابل نیروهای حکومتی که در برخی شهرها به مردم به طور مستقیم شلیک کردند مقاومت می‌کنند. سقز و ده‌ها شهر دیگر ایران روز چهارشنبه 4 آبان صحنه تظاهرات اعتراضی و شعار علیه جمهوری اسلامی بود. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی در گفتگو با رادیو فردا گفته است که روز چهارشنبه همزمان با مراسم 40 مهسا امینی، خانواده این دختر جانباخته در بازداشت گشت ارشاد در خانه مسکونی خود در حبس خانگی بودند. این منبع گفته است پدر، مادر و برادر مهسا تحت الحفظ ماموران امنیتی در خانه خود در حبس بودند و به آنها اجازه خروج از خانه و رفتن به محل دفن مهسا در گورستان آلچی سقز را ندادند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا امینی شامگاه سه‌شنبه به رادیو فردا خبر داده بود که افراد این خانواده به شدت تحت فشار بودند که در 40 درگذشته او مراسمی برگزار نکنند. خانواده مهسا امینی همچنین از تهدید ماموران به بازداشت اشکان، برادر مهسا، خبر دادند. بیگم جان رئیسی، مادر رضا حقیقت نژاد، با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن تایید خبر ربوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز خواستار رسانده شدن صدایش به مردم ایران شد.
6 سال بچه میدونم، بعد 6 سال 6 ماه هم دوران مریضیشی هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور، داخل فرودگاه بچه میدونم سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه و هیچ اصلاسی هشم خواهش کنم شما هم جای مو باشید، درد دلمو نگوش کنیتون، یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسونید.
خاصه مادری هست که 6 ساله بچه شده. رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، بامداد 25 مهر در پی بیماری سرطان در برلین درگذشت و روز 3 آبان پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شد. اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکی است که خانواده آقای حقیقت نژاد تحت فشار قرار گرفتند تا خاکسپاری در قبرستان دیگری انجام شود، ولی خانواده در برابر این خواسته مقاومت میکنند و پیکر رضا حقیقت نژاد همچنان در اختیار نیروهای امنیتی است. خبرگزاری های دولتی ایران شمار کشته ها در جریان حمله مسلحانه روز چهارشنبه به حرم شاه چراغ در شیراز را 15 نفر اعلام کردند. پیشتر گروه حکومت اسلامی داعش در بیانیه ادعا کرده بود که مسئولیت این حمله را بر عهده می گیرد. به گفته بیانیه مذکور که در کانال تلگرامی منتسب به این گروه انتشار یافته گفته شد که یکی از اعضای آن دست کم 20 نفر را در این حمله کشته است. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی پیشتر کشته شدن دست کم 13 نفر در این رویداد را تایید کرده بودند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. از شما دعوت میکنم شنونده پوشش ویژه اعتراضات سراسری در ایران با محمد زرقامی باشید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ساعت 2:06 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. باید سپاسگزار باشم از همکارم نسرین افشار که خبرها رو با آگاهیتون رسوند و در این نوبت کاری به اتفاق همکارانم بابک غفوری آذر که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره و میرویس رسولی که امکان پخش صدای ما رو فراهم میکنه با شما همراه هستیم تا نگاهی بکنیم به اعتراض‌های سراسری ایران که تقریبا یا تحقیقا باید گفت که بیش از 40 روز ازش سپری میشه و دیگه صحبت از شهریور نیست، صحبت از مهر نیست و امروز در 5 روز از آبان 1401 همچنان شاهد هستیم که این اعتراض‌ها ادامه داره. روز گذشته روز بسیار خبرسازی بود در ایران و اعتراض‌ها وارد شرایط تازه‌تری شد، ضمن این که به هر حال حادثه‌ای هم در شاه چراغ اتفاق افتاد که اون حادثه هم تأثیرات خاص خودش رو بر روند اعتراض‌ها داشته که قطعاً در این برنامه ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به این موضوعات اگر با ما همراه بمونید و با همکارانم. ضمن اینکه امروز در 40مین روز جان باختن نیکا شاکرمی هم به سر میبریم و سعی می‌کنیم که در این باره هم گفتنی‌هایی برای شما داشته باشیم و همکارانم تلاش می‌کنند که آخرین و دست اولترین اخبار و اخباری که کاملا راستی آزمایی شده است رو با شما به اشتراک بگذارند. برگردیم یه مقدار به عقب‌تر، یعنی برگردیم به شب گذشته، شبی که بسیاری از کسانی که در خیابان‌ها بودند و در زمره معترضان بودند یا کسانی که شاهد عینی آن چه بودند که در خیابان‌ها جریان داشت عنوان می‌کردند که شبی بود که معترضان تا پاسی از شب شعار میدادن، شعارهایی که بیشتر مقامهای حکومتی رو نشونه گرفته بود. بابک غفوری آذر همکارم اینجاست. این 24 ساعتی که تا این لحظه‌ای که الان ما با شما هستیم رو یک نگاهی بابک بهش بکنیم و ببینیم که چه گذشت و مسیر اعتراض‌ها به چه سمتی رفت، به ویژه که به هر حال حادثه شاه چراغ هم تأثیر خاص خودش رو داشت در روند اعتراض‌ها.
درسته. برای اینکه بخوایم از آخرین اتفاقات صحبت بکنیم باید از مهاباد که همین اتفاقات چند ساعت اخیرش در واقع شدت اعتراض‌ها و حضور پرشمار معترضان در خیابان‌ها در واقع نشونه ای از تداوم همه اون چیزی است که شب گذشته در شهرهای مختلف ایران رخ داد صحبت بکنیم. تحولاتی که تا چند ساعت پیش هم ادامه داشت و با قطع اینترنت الان خبر گرفتن از مهاباد و مناطق کردنشین ایران دوباره بسیار مشکل شده مطابق معمول روزهای گذشته. اما
روز گذشته هم همین مسئله قطع اینترنت رو در مناطق کردنشین داشتیم، اما در پایتخت شاهد این اتفاق نبودیم.
به نظر در واقع روند انتشار خبرها در پایتخت و شهرهای دیگر ادامه داشت اما در مناطق کردنشین سخت بود، اتفاقی که همین الان هم افتاده و ما تا یک ساعت پیش از اتفاقات مهاباد تا حدودی خبر داشتیم، اما از یک ساعت پیش به این ور یک مقدار دریافت اطلاعات و اینکه وضعیت شهر هم‌اکنون چگونه است مشکل شده. در خبرها هم شنیدیم که تشییع پیکر یکی از کشته شدگان که گفته میشه همین در اعتراضات دیروز به ضرب گلوله کشته شده، اسماعیل مولودی، باعث شد از ساعت‌های ابتدایی امروز بامداد امروز فضای شهر مهاباد بسیار ملتهب باشه. تعداد زیادی در مراسم تشییع پیکر این کشته شده 35 ساله حضور پیدا کردند و پس از اون در بازگشت فضای شهر مهابات کاملا در واقعش به یک جور زد و خورد خیابانی بسیار گسترده تبدیل شد. ویدیوهای منتشر شده به تناوب صدای تیراندازی در اون به آشکارا به گوش میرسه، از جمله این ویدیو که الان صداشو میشنویم. و به تدریج خبرهایی منتشر شد از اینکه معترضان در اطراف ساختمان‌های دولتی و برخی مراکز نظامی از جمله یک کلانتری تجمع کردند و ویدیوهایی منتشر شد که ساختمان‌های دولتی آتش گرفتند. صحبت از تسخیر فرمانداری مهاباد اومد. ما هنوز نمیتونیم ابعاد این موضوع رو به درستی تایید بکنیم، اما در برخی ویدیوها تجمع بسیار پرشمار معترضان در مقابل فرمانداری مهاباد و تخریب تابلوی این ساختمان فرمانداری دیده میشه. در ویدیوهای دیگری تخریب ساختمان‌های مالیات اداره مالیات و دارایی مهاباد دیده میشه و یک ساختمان هم در آتش میسوزه. در یک از ویدیوهایی که الان صداشو میشنویم راوی در واقع همین موضوع رو به نوعی داره روایت میکنه و خودش در مقابل یکی از این ساختمان‌ها هست. و بعد از اون با قطعی اینترنت حالا ما به دنبال خبر گرفتن هستیم که شرایط شهر چگونه است. تا قبل از این زد و خوردهای بسیار شدیدی از شهر مهاباد منتشر می شد و احتمال افزایش تلفات هم هست با توجه به اینکه فضای شهر کاملا امنیتی شد. اما پیش از اون اگه بخوایم به شب گذشته در واقع اشاره بکنیم که من خودم هم تا پاسی از شب در رادیو فردا تحولات رو دنبال میکردم و صحبت میکردم، در یک جمع‌بندی شمار شهرهایی که ازشون ویدیوهایی منتشر شده و یا ما تونستیم خبر بگیریم، بیش از 35 شهر ایران، 35 شهر مهم ایران صحنه اعتراضهایی بود، از شهرهای بزرگ و کوچک و در نقاط مختلف ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب اعتراض‌های مختلفی رخ داد و به خصوص در پایتخت که تو اشاره کردی محلات گوناگونی باز هم در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران شاهد اعتراض‌هایی بود. به تناوب ساعت‌ها مثلا در ساعت‌های میانی روز در مناطق مرکزی و بازار تهران اعتراض‌ها بود، بعد در ساعت‌های عصر و شب در محلات مسکونی شهر تهران و پایتخت اعتراض‌های مختلفی رخ داد. غرب تهران که از ابتدای اعتراض‌ها شاهد اعتراض‌های مختلفی بود، از جمله مناطقی بود که در اون در نقاط مختلفش از سعادت آباد و شهرک غرب گرفته تا پونک و جنت آباد و صادقیه و ستارخان شاهد اعتراض‌های مختلفی بود که تصاویر منتشر شده هم تعداد زیادی از معترضان رو نشون میداد که خیلی هم شعارهای مصممانه ای سر میدادن. از جمله حتی در این صدای این ویدیو از صادقیه تهران میتونیم ببینیم که از همین صدا هم تعداد معترضان بسیار زیاده. و جدا از پایتخت در شهرهای دیگر همونطور که اشاره کردم در نقاط مختلف ایران، اندیمش، کرمانشاه، زرینشهر، اصفهان، قزوین، شهسوار، ساوه، بروجن، فردیس، کرج، نقاط مختلفی از کرج، فردیس، مهرشهر، گوهردشت، گلشهر، زنجان، ساری، بندرعباس، کرمان، آبادان، عراق، شاهینشهر، خود شهر شیراز که اتفاق مربوط به اشاره کردی حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ گزارش شده، با همزمان با اونم در ساعت‌های بعدیش معترضان در برخی نقاط شیراز تجمع کردند. گرگان، خرم‌آباد، تبریز، مشهد و نقاط دیگری از جمله بوشهر و رشت. یک صدایی رو داریم از لاهیجان که از جمله شهرهایی بود که حضور معترضان درش بسیار پرتعداد بود. و حالا باید دید که امروز در ادامه اعتراضایی که روز گذشته رخ داد و امروز هم باز هم همونطور که اشاره کردی که 40 یکی دیگر از کشته شدگانی که در واقع روایت ها از کشته شدن اون هست، از اعتراض ها آیا دوباره اعتراض های رو خواهد داد یا نه، که ما اینجا در رادیو فردا تلاش میکنیم آخرین خبرها رو راستی آزمایی شده در اختیار مخاطبانمون قرار بدیم.
سپاسگزارم ازت. فقط یک نکته هم میخواستم با در میون بذارم، آیا واکنش جدیدی رو هم دیدی در این مدت که نسبت به اعتراض ها صورت گرفته باشه ظرف 24 ساعت گذشته؟
به دنبال حادثه شاه چراغ پیام هایی که در واقع مسئولان جمهوری اسلامی منتشر میکنن و به خصوص رسانه های جمهوری اسلامی به شدت بر نوع همگرایی میان اتفاقات اخیر و رخدادی که در شاه چراغ به اتفاقی که رخ داده صحبت میکنند و به نوعی مرتبطش میدونن، در اظهار نظرهایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی در گفتگوهای مثلا با نمایندگان مجلس یا کارشناسان دیگر نزدیک به حکومت در واقع روایت میکنند، به نوعی عامل یکی از عوامل رخ دادن حادثه شاه چراغ که بعداً در ادامه مجله هم بیشتر خواهید شنید اتفاقات اخیر میدونند، از جمله مثلا ابراهیم سلامی، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران امروز صحبت کرده، به نوعی از این موضوع صحبت کرده که حالا بیشتر در ادامه این مجله همکاران دیگر در این زمینه مخاطبان رادیو فردا رو در جریان قرار خواهند داد.
سپاس از تو بابک غفوری آذر. نگاهی به 24 ساعتی که گذشت و اعتراض‌ها در ایران جریان داشت، اعتراض‌هایی که به هر حال تا پاسی از شب در بسیاری از شهرها دیده می‌شد و ویدیوهایی که شهروند روزنامه‌نگاران مخابره کرده بودند حکایت از گستردگی اعتراض‌های روز گذشته داشت که همزمان هم بود با 40مین روز جان باختن مهسا امینی. از میان توییت های شخصیت های مشهور من بدم نیومد که توییت وریا غفوری رو براتون بخونم، بازیکن سابق تیم استقلال که به هر حال کاپیتان این تیم هم بود و الان در تیم فولاد هستش. وریا نوشته که مگر می شود خیر بر شر پیروز نشود، خیر محکم خواهد ایستاد، شر با تمام قدرتش همیشه مغلوب مظلومیت، درستی و به حق بودن خیر می شود. شر چون فریادی نهیب است که ریشه ای ندارد. این نوشته وریا غفوری بود. یک نکته ای که شاید درباره این اعتراض ها از خان رو به خودش مشغول کنه و مقایسه های تاریخی رو با خودش پدید بیاره، مسئله انقلاب اسلامی بهمن 57 هست و وقتی نگاه میکنیم به اون ماجرا پیشبندش شاید نقاط مشترکی پیدا کنیم و حتما نقاط تمایزی هم داره با آنچه که امروز جریان داره. این رو از اون بابت گفتم که هستند کسانی که در پرتو این اعتراض هایی که صورت میگیره عناوین مختلفی رو، ترم های مختلف جامعه شناسی سیاسی یا عبارت جامعه شناسی سیاسی رو براش به کار میبرن، از جنبش تا انقلاب تا خیزش و مسائل دیگه. نگاه تورج عطابکی رو با هم داریم پیش رو. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه هستش در دانشگاه هلند که با هم میشنویم صحبتشو.
اون دو زمان هم یک جنبش مطالباتی بود، یعنی اون مخرج مشترک خواستای اون زمان نخست اجرای قانون اساسی بود که همه این رو در حقیقت بانگ می زدن، ولی به تدریج در یک فرایندی این جنبش اعتراضی یا مطالباتی ابعاد بسیار گسترده تری به خود گرفت و بیش از یک سال طول کشید، شاید 13 ماه، که رسید خودش رو به بهمن 1357. یعنی با فراز و فرودهایی جنبش اعتراضی به یک بستر در بستر انقلابی به یک دگرگونی رسید. بنابراین من گمان میکنم آنچه که ما میتونیم در مورد این وضعیت فعلی رصد کنیم مطمئنن پیکاری که در برابر داریم پیکاریست با فراز و فرود ویژه خودش، اما به یمن امکاناتی که فراهم آمده در جهان امروزی ما و به ویژه تنومند شدن عاملان دگرگونی جوانان، به داوری من فرایند تکفینی یک حالت ویژه‌ای به خودش گرفته و با شتاب بیشتری در قیاس با 40 سال پیش که به انقلاب اسلامی 1357 ختم شد در حقیقت میرسیم. یعنی شتاب این حرکت به مراتب نسبت به وضعیت 40 سال پیش بیشتره، اگر من بخوام این دوتا رو از نظر در حقیقت فرایند تکوینیش نگاه کنم.
بله، شنیدید نظرگاه تورج عطابکی رو، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه هلند رو با هم. اما اجازه بدید که از این نظرگاه و دیدگاه فاصله بگیریم، بار دیگه برگردیم به صحنه آنچه که روز گذشته در ایران شاهدش بودیم. در پیوند با اعتراض‌ها یک خبری هم مخابره شد از سمت رسانه‌های دولتی در ارتباط با یک اقدام به گفته این رسانه‌ها و به نوشته این رسانه‌ها تروریستی در حرم شاه چراغ در شیراز، که آخرین آمار رو حالا بررسی می‌کنیم. جمشید زند در کنار من حضور داره تا هم به جزئیاتش بپردازیم، هم ببینیم مثلا مهاجمان چه تعدادی بودن و اصلا آخرین آمار از چه حکایت میکنه، آمار جانباختگان این حادثه و همچنین کسانی که مجروح شدن در حادثه‌ای که روز گذشته در حرم شاه چراغ اتفاق افتاد. البته مطالب متفاوتی هم هول و هوشش هست که اونها رو هم سعی می‌کنیم بهش ورود کنیم. آقای زند، بعد نیست اول برگردیم مثلا یه جزئیاتی بدیم که این حادثه چجوری شد، اتفاق افتاد، ساعتش و حالا تعداد مهاجمان.
بله، اونطوری که رسانه‌های حکومتی نوشتن این حادثه، یعنی حمله، در حقیقت ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر بود به شاه چراغ شیراز که خبرش دقایقی بعد منتشر شد. اول از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مثل فارس، مشرق نیوز و بعدش مقامات امنیتی و دولتی در محل و در تهران شروع به اطلاع رسانی و اعلام موضع کردند. تا الان کشته شدن 15 نفر از جمله 2 تا کودک، مجروح شدن 27 نفر تایید شده و ساعتی پیش هم اعلام شد که وضعیت 4 نفر از مجروحین وخیم هست، در بیمارستان‌های مختلف در شیراز هستند. اما درباره مهاجم و یا مهاجمان، در اولین ساعت‌های دیروز گفته شد که مهاجمان 3 نفر بودند که 2 نفرشون دستگیر شدند و نفر سوم تونست فرار بکنه. از جمله این رسانه‌های نزدیک به سپاه، مشرق نیوز بود که هنوز هم خبر این که مهاجمان 3 نفر بوده رو در گزارش خودش حذف نکرده و زمانی که این موضوعش منتشر شده هنوز اون بالا مونده این 3 نفر. ساعتی بعد از اینکه رسانه‌های نزدیک به سپاه گفتن 3 نفر بوده، تقلیلش دادن، گفتن مهاجمان 2 نفر بودن. یکی از مقامات احتمالاً امنیتی دیشب به نام جوکار به شبکه خبر گفت که مهاجم دوم خونسا شده.
کارهای امنیتی انجام شده. دقایق پیش هم اطلاع دادن که یکی از تروریست‌ها در یک گوشه دیگه از حرم در واقع پنهان شده بود که با حضور نیروهای امنیتی در واقع کارم خونسا شد.
همزمان با اون، فرمانده انتظامی استان فارس هم به شبکه خبر صدا و سیما گفت که مهاجم 1 نفر بود.
سن میشه تعدادی رو شهید و زخمی میکنه، در همونجا واکنش سریع انتظامی میرسه، طرف رو مجروح و دستگیر میکنه و الان هم در حال مداوا و بازجویی.
در واقع 1 نفر بوده سردار حبیبی؟
بله، چیزی که الان ما داریم هم از تصویرهایی که داریم هم از شواهدی که الان هست، من خودم الان در صحنم هستم، از شواهد صحبتی که کردن و تصاویری که داریم 1 نفره.
آخرین خبری هم که منتشر شده ساعتی پیش این است که فرد مهاجم تحت عمل جراحی قرار گرفته، هنوز به هوش نیامده و بازجویی ازش صورت نگرفته. اما قبل از اینکه اعلام بشه مهاجم 1 نفر بود، عکسی از یه فردی که دستگیر شده بود منتشر شد در رسانه‌های حکومتی. مدر از پشت نشون میداد با پیرهن آبی رنگ و دستبند به دست، ولی بعدش دیگه این عکس و خبر در هیچ رسانه منتشر نشد. در ویدئویی هم که از دوربین‌های مدار بسته شاچراغ منتشر شده دیشب و امروز، یک مرد نسبتاً جوانی رو نشون میده که در نقاط مختلف شاچراغ در راهروها و در صحن اصلی به سمت گروه های کوچکی از مردم، 4-5 نفر 6 نفر هستند که سعی میکنن در پشت دیوار و ستون ها پناه بگیرن، اونها رو هدف قرار میده و با تکتیر شلیک میکنه، اونها رو میزنه. در ویدیویی که دیشب منتشر شد، این فرد مهاجم نشون داده میشه که به شیوه کاملا آماتوری خشاب مسلسل رو چندین بار جابجا میکنه و بعد از شلیک دوباره خشاب رو در میاره و قرار میده، در صورتی که این اسلحه که داشته مسلسل بوده و احتیاجی به در آوردن خشاب نیست. و ویدیو هم نشون میده که بغیر از این مسلسل نه خشاب اضافه داشته نه بوم و یا مواد منفجره دیگری به این فرد مهاجم با خودش هم میکرده.
آقای زند، بذارین یک نگاهی هم بکنیم، چون در مورد هویت کسی که به هر حال از سمت رسانه‌های دولتی متهم شده که دست داشته در این اقدام، صحبت‌های بسیاری شد و بعد رسیدن به این که داعش این رو به عهده گرفته. روی این بیشتر بحث کنیم که اصلا این در موردش چه اطلاعاتی تا الان وجود داره.
دقایق اولی که این خبر انتشار یافت، مقامات امنیتی گفتن که عامل حمله به شاهچراغ یک فرد وهابی تکفیری ببخشید. بعدش اعلام شد که این مهاجم ایرانی نیست، ولی تا الان هم معلوم نشده که از اتباع کدوم یکی از کشورها هست این مهاجم جوان.
حتی وسط انداختن که بحرینی بوده در یک جایی،
اونم تکذیب شد، اونم دیشب تکذیب شد. در حدود نیمه شب دیشب بود که گروه داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت، در وبسایت خودش هم این عملیات رو اعلام کرد. اما همزمان آقای اسماعیل محبی پور، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، به خبرگزاری اینا گفت که موضوع بر عهده گرفتن مسئولیت این اتفاق توسط داعش رو تایید نمی‌کنه. آقای محبی پور یک مقام محلی امنیتی است در استان فارس و گفته که هنوز اطلاعات موثقی از موضوع دریافت نکرده و متهم هم همونطور که اشاره کردم هنوز به هوش نیامده که بتونن بازجویی بکنن و تا الان هم معلوم نشده که ملیت این فرد مهاجم چه بوده و انگیزش چه بوده.
نکته دیگه که شاید برای شنونده هامون جالب باشه بدونن اینه که به هر حال چه مقام های رسمی و دولتی و چه منتقدان جمهوری اسلامی هر کدوم مسائل مختلفی رو حول و حوش اتفاق روز گذشته یا حادثه روز گذشته در شاهچراغ مطرح میکنند که به نوعی جهت میده به آنچه که اتفاق افتاده. بعد نیست که نگاهی هم بکنیم مثلا به اون چیزایی که احتمالی مطرح میشه این حول و حوش.
بله، چندین سناریو مطرح شد. از دقایق اولیه‌ای که این خبر در داخل و خارج از کشور منتشر شد، بیشتر کاربران در داخل و خارج از کشور میگفتن که کار حکومت، برنامه ریزی، طراحی و حتی اجراش از طرف یا کل حکومت یا بخشی از حکومت، اطلاعات سپاه و یا وزارت اطلاعات برنامه ریزی و اجرا شده برای اینکه افکار عمومی داخلی و بین المللی رو منحرف بکنه از اعتراض هایی که ما در هفتمین هفتهش هستیم و دیروزم شاهد بودیم که در بیش از 20 شهر و دانشگاه به مناسبت 40 مهسا امینی جمعیت زیادی در شهرهای بزرگ به خیابان ها اومده بودند. و برخی از تحلیلگران و کارشناسان هم اشاره میکنن به تناقض گویی های مقامات امنیتی و سیاسی و که این تناقض گویی ها در تعداد مهاجمان، در نوع اسلحه‌ای که به کار رفته و اینی که داعش بلافاصله این مسئولیتش رو پذیرفت، این رو برجسته میکنن. یکی از تحلیلگران حسین احسانی هست، یکی از تحلیلگران افغان هست که درباره داعش شاخه مرکزی و شاخه خراسان تحقیقات مفصلی انجام داده و در یک رشته توی چند تا نکته رو مطرح کرده که من به چند تاش اشاره میکنم. یکی اینکه مسلسل استفاده شده خشاب 45 گلوله‌ای داشت و ولی به گفته آقای احسانی داعش خراسان برای راحتی حمل و نقل اسلحه خشاب 45 گلوله ای استفاده نمی کنه. نکته دومی هم که آقای احسانی بهش اشاره کرده اینی که داعش هیچ وقت عملیات انفرادی انجام نمیده، همیشه 3 یا 4 نفر هستن که وارد محوطه یا مکان انجام عملیات میشن و با همدیگه هماهنگ هستن که هر نوع حمله ای رو انجام بدن، در صورتی که این حمله فقط یک نفر مهاجم داشته. و به گفته آقای احسانی برخلاف روش معمول داعش، تصویری از این فرد مهاجم، این جوان، در شبکه اعماق یا الانباء وبسایت های داعش منتشر نشده که باز هم خلاف روش معمول داعش است. دیگر تحلیلگران هم چه در سطح داخلیش و چه در بین المللی تئوری ها و سناریوهای مشابه رو مطرح کردن که شک و شبهه رو در مورد اینکه نقش داشتن داعش در این عملیات بیشتر کرده.
و برگردیم یه مقدارم نگاهی بکنیم به واکنش‌ها در داخل خود ایران و از سوی مقام‌های دولتی که بسیار بوده و حالا واکنش‌های قطعاً بین‌المللی هم بوده که شما بهش اشاره.
بله، واکنش‌ها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش یه پیام کوتاه داد و حتی در رسانه‌های ایران هم مطرح شده بوده بعضی‌هاش که واکنش آقای خامنه‌ای یک مقدار دیرتر از مثلا رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس یا رئیس جمهور و یا فرمانده سپاه بود، ولی پیامی که داده به طور کلی گفته که عامل یا عاملان این حمله مجازات خواهند شد. آقای خامنه‌ای در این پیام هم مثل دهه‌های گذشته دشمنان خارجی رو عامل این حمله معرفی کرده و گفته که همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، که گفته که بازم یعنی احتمالاً عواملی به گفته آقای خامنه‌ای دشمنان در داخل داشتن دست به این کار زدن. حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم خطاب به اینچه که حامیان و همراهان پشت صحنه این حمله خونده گفته که آتش خشم مردم همیشه در صحنه دامن دشمن رو بازم خواهد گرفت. و باز هم اعتراض‌های چند هفته اخیر رو آقای سلامی اغتشاش و آشوب خونده و اون رو هم به دشمن نسبت داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که این عملیات اتمام حجتیه با همه کسانی که در هفته‌های گذشته به گفته آقای قالیباف با ایجاد ناآرامی زمینه رو به گفته او برای توطئه‌های دشمن فراهم کردن. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم همین ادبیات رو به کار برده و گفته که اعتراض‌های اخیر راه رو برای انجام این عملیات هموار کرده. در واکنش‌های بین‌المللی میشه اشاره کرد به پیام آنتونیو گوترش که هر گونه عملیات به این صورت رو محکوم کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم پیام تسلیت فرستاده و گفته که روسیه حاضر در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری‌هاش رو با ایران افزایش بده.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. جمشید زند همکارم نگاهی داشت به آخرین جزئیات و اخباری که منتشر شده درباره یه حادثه یه روز گذشته در شاه چراغ شیراز، حادثه‌ای که همچنان پرسش‌های بسیاری رو با خودش به همراه میاره، پرسش‌هایی که شاید برای شما هم که مخاطب ما هستید مطرح شده باشه به نوعی. در اینجا همراه میشیم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان تا یک نگاهی بکنیم از دریچه دیگه به ماجرای شاه چراغ و اتفاقی که روز گذشته در دامنه اعتراض‌های سراسری در ایران شاهد رخ دادنش بودیم، مسئله‌ای که به هر حال تأثیرات خودش رو هم به نوعی به جا گذاشته بر مسئله اعتراض‌ها. آقای مهرابی بهتون سلام می‌کنم و فکر میکنم که از اینجا شروع کنیم. ما یک نوع برخورد خاص رو شاهد هستیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی که شاید کلیدواژه اصلیش همون کلیدواژه قدیمی باشه، یعنی عبرت آموزی برخورد با کسی که در این حادثه متهم شده که اقدام تروریستی به گفته مقام‌های رسمی انجام داده، و از طرف دیگه برای شاید اولین بار، اگر که نیست میتونید منو تصحیح کنید، که ما شاهد پیوند دادن اعتراض‌ها با مسئله اتفاقی که روز گذشته افتاد هستیم. حتی از زبان مقام‌های محلی در شیراز هم این رو میشنیدیم که چند بار تکرار میکردن که در اصل این اعتراض‌ها باعث شده که حواس یا نگاه امنیتی‌ها، ماموران امنیتی، کسانی که دست در کار کارهای امنیتی هستند، از این مسئله به سمت دیگه‌ای منحرف بشه و چون این حادثه ای پدید بیاد. تا چه اندازه این برخورد رو میتونیم یه برخورد تازه بدونیم و تا چه اندازه یک جهتگیری جدیدی هست در جمهوری اسلامی؟
قاعدتا مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به نوعی میتونن به عنوان یک موهبت یاد بکنن، یعنی اتفاقی که باعث میشه اونها به نوعی اون فضای امنیتی رو بیشتر بخوان توجیه بکنن، از سوی دیگه روزنامه کیهان مثلا اعلام بکنه که باید اگر با معترضان برخورد شده بود این اتفاق رخ نمیداد، و همینطور در گروهی‌هایی از مردم این شایعه رو منتشر بکنن که جمهوری اسلامی خودش ممکنه در اعتراضات بعدی انفجارهایی رو انجام بده و معترضان در اون انفجارها کشته بشن و اعلام بکنه که این کار داعش بوده. از این جهت به هر حال مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاق به عنوان یک فرصت استفاده میکنن تا هم به هر حال یک فضای ترسی در میان معترضان ایجاد بکنن، هم این که بگن به هر حال نیروهای امنیتی به دلیل مشغول شدن به اعتراضات امکان بررسی دقیق‌تر این موضوع و پیشگیری از اون رو نداشتن. اما به هر حال اتفاقات تا حدودی مهمتری که رخ داده، مثلا حمله به مجلس شورای اسلامی یا آرامگاه آیت الله خمینی، هم در فضایی رخ داده که اساسا اعتراضاتی به این شکل در جریان نبوده و نیروهای امنیتی نه تنها نتونستن از اون اتفاقات پیشگیری بکنن، بلکه مشخص شد که ساختارهای حفاظتی از نهاد مهمی مانند مجلس هم ایراد داره و جزئیات اصول حفاظتی هم در اون اتفاقات رعایت نمیشه. به هر حال از این جهت هست که خب ممکنه که این موضوع دامن زده بشه که این مثلا کار حکومت بوده، اما ضرورتا این اتفاق نباید کار حکومت باشه تا حکومت بخواد از اون استفاده بکنه، بلکه
یعنی فکر میکنید که حکومت به نوعی اگر بخوایم اینطوری نگاه بکنیم الان این رو محمل مناسبی دیده که ازش بتونه استفاده کنه؟ میدونید چون منتقدان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه وقتی نگاه میکنیم اتفاقات مختلف و توالی اون در یک روز، اونم مثلا روزی که چهلم جان باختن مهسا امینی هست که به نوعی نماد این اعتراض ها تبدیل شده، در کنار مثلا ماجرایی قرار میدن که ازش به عنوان یک حرکت تروریستی یاد میشه در شاهچراغ، و در کنار اون مثلا فرو ریختن ما متروپول رو هم شاهد هستیم در حالی که حکم دادگاه بدوی صادر شده، و این توالی این اتفاقات رو اینگونه ترجمه میکنند یا بهش نگاه میکنند که میتونه یک سناریوی مشخصی باشه از سمت جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه تأثیر بگذاره بر جو اعتراض ها و به نوعی منحرف کردن از افکار عمومی از آنچه که در جریان اعتراض ها داره در ایران رخ میده. تا چه اندازه واقعا میشه این باورها رو به این شکل بهش نگاه کرد؟
به هر حال این موضوع ضرورتاً نیاز نیست که توسط خود جمهوری اسلامی انجام شده باشه، بلکه میتونه که در حالت واقعی رخ داده باشه، اما جمهوری اسلامی از این موضوع به صورت محمل استفاده بکنه. حتی اگر به هر حال بخوایم که بپذیریم که جمهوری اسلامی نقش داشته باشه، ممکنه که این نقش به اون معنا باشه که یک سری گراهای امنیتی به برخی جریانات داده بشه تا اونها این اقدام را انجام بدن، چون به هر حال معمولا این گروه ها یا جریانات امنیتی بر یکدیگر تأثیر میگذارن یا با هم بازی میکنن. صحبت هایی هم که برخی از افراد نزدیک به حکومت کردن در دیروز صحبت های متفاوتی است، یعنی برخی سریعا موضوع را به داعش نسبت دادن، اما برخی هم تحلیلشون به نوعی به ماجرای حوادث زاهدان معطوف بود و به نوعی اعلام میکردن که این اتفاق ممکنه که یک نوع به تلافی اون کشتار زاهدان انجام شده باشه، چون ماجرای تقریبا مشابهی هم در بمبگذاری مشهد در سال 73 انجام شد که به هر حال در اون زمان یک گروه سنی اعلام کرد که این اقدام در واکنش به تخریب مسجد فیض در مشهد، مسجد اهل سنت فیض در مشهد انجام شده، اما روایت رسمی حکومت اون اقدام را در اون زمان به سازمان مجاهدین خلق نسبت داد و اتفاقا قتل سه کشیش که به نوعی در پروسه قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده بودند هم به این عوامل سازمان مجاهدین خلق منسوب شد که بعدها مشخص شد که این اساسا این روایت نادرست بوده و برخی از اون افرادی که این اقدام به اونها منسوب شده اساسا در زندان بودند. برای همین به هر حال این مجموعه‌های امنیتی ممکنه که بازی‌هایی را سوار بکنن و یک سری اقدامات رو به هر حال زمینش رو فراهم بکنن، اما ضرورتاً به این معنا نیست که از صفر تا صد این اتفاق توسط اونها انجام شده باشه و خودشون رو انجام داده باشن. تناقض‌هایی هم که اشاره میشه مثلا درباره اسلحه یا بحث‌های مشابه، اینها نمیتونه سند قطعی باشه، چون مثلا
در یه تناقض دیگه هم بود در مورد پوستری که منتشر شده بود، حتما دیدید یک پوستری هست که دست به دست میچرخه به اسم سلام خونین، تصویر یک ذریح و پنجه خونین بر این ذریح و عنوان میشه که پوستر ساعتی که تهیه شده بوده یا منتشر حالا شده با ساعتی که اتفاق افتاده همخونی نداره و جلوتر بوده یا حالا به این شکل دارن مطرح میکنن. این موارد رو واقعا باید چگونه بهش نگاه کرد؟
برخی از تناقضات ممکنه که به هر حال در یک پروسه تصادفی یا به هم ریختگی جمهوری اسلامی که مقاماتش حتی مقامات امنیتیش نظم و سامان درستی ندارن اشاره کرد. مثلا در ماجرای حمله به مجلس هم معاون وزیر کشور، معاون امنیتی وزیر کشور اعلام کرد که متهمان لباس زنانه پوشیده بودند، بعدها مشخص شد که اساسا چنین وضعیتی وجود نداشته. یا در حمله به آرامگاه آیت الله خمینی هم اسلحه اون فردی که میخواست شلیک بکنه گیر کرد در مقطعی و به هر حال مشخص شد که اون اسلحه به این معنا نیست که مثلا ما اسلحه سازمانی داعش داشته باشیم و اینها از اسلحه خاصی استفاده کنن، یا حتی این ارتباطی به اون معنا به عنوان ارتباط ساختاری و ارگانیک با این گروه های این چنین داشته باشن، چون برخی از این گروه ها هم به تعبیری به صورت آتش به اختیار عمل میکنن و این رویه داعش بوده که حتی اقدامی که مثلا در یک کشوری انجام شده که ارتباط ارگانیک هم نداشته بر عهده گرفته.
حالا این اساسا اینم میخواستم بپرسم، چون گفتید آتش به اختیار، اینکه معمولا ما شاهد مسائل این دست، مسائلی که از این دست اتفاق میفته، وقتی نگاهش میکنیم میبینیم که آیت الله خامنه ای میاد صحبتی رو میکنه و دیگران مواضعشون رو میرن در راستای صحبتی که آقای خامنه ای کرده ادامه میدن. این بار ولی ما دیدیم که آقای خامنه ای دیرتر واکنش نشون داد و مواضعی از قبل اصلا مطرح شد و بعد الان مثلا آقای خامنه ای میاد میگه که جستجوی سررشته فاجعه آفرینی ها به گفته ایشون باید پیگیری بشه، که شاید اشاره آقای خامنه‌ای هم تلویحاً به همین مسئله اعتراض‌ها در ایران باشه. چرا این بار ما یک روند، شاید اینطور به نظر من میرسه، معکوس رو ما داریم مشاهده می‌کنیم؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی الان میخواد از این موضوع استفاده قطعی بکنه. در بخش اول بحث تبلیغاتی هست که به هر حال بر روی اعتراض‌ها میخوان مثلا واکنش نشون بدن یا بحث‌های مشابه، اما عملاً به نتیجه جدی نرسیدن که بخوان دامنه این استفاده یا سوء استفاده را تا کجا گسترش بدن. یعنی مانند کشته شدن قاسم سلیمانی نیست که مثلا تصمیم مشخص باشه و بخوان یک اقدامی را مثلا علیه یک پایگاه انجام بدن، بلکه الان در حال بررسی هستن که ببینن از این موضوع چه استفاده بهتری میتونن انجام بدن. آیا مثلا اگر به جای حمله‌ای بکنن یا اقدام این چنینی انجام بدن، آیا به نفع جمهوری اسلامی هست یا نه، باعث میشه که اتفاقا یک جبهه جدیدی در فضای فعلی فشار علیه جمهوری اسلامی یا درگیری ایجاد بشه، یا به نوعی شاید در حال بررسی هستن که آیا میتونن مثلا این موضوع رو به عربستان سعودی نسبت بدن و در اون حوزه یک سری اقدامات تبلیغاتی انجام بدن. و بحث های مشابه به هر حال نشون میده که هنوز به اون نتیجه قطعی نرسیدن که بخوان از این موضوع یک سری استفاده های کامل انجام بدن، چون اگر به هر حال بخوان یک جبهه جدیدی رو باز بکنن، قطعا اون جبهه در مقابل اهل سنت خواهد بود و هم به دلیل اتفاقات خود زاهدان و هم به دلیل بحث های دیگه، درگیری های منطقه‌ای، موضوع عربستان و همه اتفاقات، ممکنه که در مرحله بعد نتونن اون موضوع رو مدیریت بکنن و اتفاقا به زیان شدید جمهوری اسلامی تمام بشه.
یعنی احتمال میدید که با صحبت احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی که گفته که جریان به گفته او اغتشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی میره، یک اتفاقات تازه‌ای و یک تصمیم گیری های تازه‌ای در ارتباط با اعتراض ها در راه باشه در پیوند با این رخدادی که در شاهچراغ اتفاق افتاد؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از این اتفاق نمیتونه مثل قبل به صورت کامل استفاده بکنه برای مثلا دهه شصتی کردن فضا یا بستن کامل فضا، چون عملا حتی به لحاظ تبلیغاتی همین حربه خیلی مؤثر نبود. برای همین بیشتر میشه گفت که در فضای تبلیغاتی از اون استفاده کردن و در عرصه عمل نمیتونن به هر حال این به دلیل این بهانه بخوان اتفاقات دیگری را اقدامات دیگری را انجام بدن و فعلا سوء استفاده از اون در مرحله تبلیغاتی متفاوت هست و مگر اینکه به هر حال بعدن بخوان یک جبهه جدیدی رو باز بکنن.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و نگاهی که داشتیم به ماجرای حادثه‌ای که در شاه چراغ اتفاق افتاد. من جا داره از شنونده هایی که این لحظه دارن به رادیو فردا گوش میدن، احیانا مشاهداتی داشتن و مایل هستن که این مشاهدات رو در ارتباط با وضعیت شاه چراغ با ما در میون بگذارند، دعوت کنم که حتما گوشی رو بردارن از طریق یک راه قدیمی و کلاسیک 00420221122113 با ما تماس بگیرن، یا اینکه میتونن از روش‌های امروزی تری استفاده کنن مثل شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام و پیام خودشون رو برای ما ارسال کنن. اما اجازه بدید که بپردازیم به وضعیت یک زندانی سیاسی که این روزها بسیار خبرساز بوده، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده و پدر او احمد رونقی ملکی درباره وضعیت نگهداری فرزندش در بازداشت و همچنین بی‌خبری مطلقی که اصولا خانواده‌های زندانیان دارند و خانواده آقای رونقی ملکی هم از این ماجرا مستثنا نیست، صحبت‌هایی رو کرده که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته و شما شنوندش هستید در این لحظه.
از دادسرای دادستان دادسرای عمومی و انقلاب سیاسی اوین سوالی دارم و بازپوسان و دادیاران و گزاد دادسرای سیاسی اوین سوالی دارم، چه کسی برای فرزند من حکم صادر کرده اطلاعات بره برای کشتن فرزند من اقدام کنه؟ کدام باز پوسان و گزداد و جنابای نصیب‌پور چه کسی دستور داده جلو دادستانی 33 اوین پسر منو اطلاعات کشور بزنن؟ میخواستن بدزدن پای یه پاشو شکوندن. چه کسی دستور داده؟ کدام قاضی دستور داده؟ با کدام قانون این کار را کردن؟ چرا گزاد جلوه این اطلاعاتی ها که مردم را میکشن میزنن غیر قانونی و دستورات اطلاعات و بازرویان را دادسرای سیاسی اجرا میکنن؟ منو چند بار تهدید کردن ولی من دستوردار نیستم، حرفامو خواهم زد. من متاسفم دادسرای سیاسی اوین دستورات اداره اطلاعات و سپاه را اجرا میکنه و گزداد کوچکترین حرکتی به طرف عدالت اجتماعی و اجرای قانون حرکت نکردن. چشم بسته رأی های را صادر میکنن. الان 34 روز فرزند من احتساب قضاست، زیر شکنجه بازجویان است. کدام قاضی، کدام جنابای نصیب‌پور، جنابالی این دستور را صادر کردی؟ آیا قانونی است یا چه کسی دستور داده؟ تا کنون اجازه ندادن پسر بنده با خانوادش تماس بگیره، با مادرش با بنده تماس بگیره. کدام قانون اینه گفته؟ در کشور مگر قانون نیست؟ من ترسی هم ندارم، مردنم ترسی ندارم، بکشم ترسی ندارم، تا زنده هم حق بیگناهی فرزندم دفاع خواهم کرد.
بله، شنیدید صحبت‌های احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، از زندانیان سیاسی که نسبت به وضعیت فرزندش صحبت میکرد و نگرانی هایی که او این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه. همونطوری که متوجه شدید، فرشته قاضی همکارم هم در استودیو حضور داره. فرشته برای ما الان میخواد در مورد مسئله صحبت کنه که میدونم بسیار شنونده های ما امروز دنبال کردند خبرها رو. روز گذشته 40 مهسا امینی بود و به فاصله خیلی کوتاهی امروز 40 روز جان باختن نیکا شاکرمیه. بپردازیم به امروز و میدونم امروز روز بسیار پرخبری هست، به جهت اینکه همین غروب روز گذشته بود که خبرگزاری های ایران، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارشی رو منتشر کرد و بار دیگه مسئله تازه‌ای رو درباره نیکا شاکرمی بهش اشاره کرد. و امروز ما شاهد این بودیم که شبکه بین المللی و جهانی CNN یک گزارشی رو داره، گزارشی که بسیار دقیق به جزئیاتی پرداخته که خب فرشته اینها رو با شما در میون خواهد گذاشت و بعد هم ورود میکنیم به مراسم 40 نیکا شاکرمی. فرشته، آغاز کنیم از همین دو گزارشی که به هر حال به فاصله کوتاهی منتشر میشه، در شرایطی منتشر میشه که روز گذشته ما شاهد اعتراض‌ها و تداومش بودیم. روز گذشته روز پرخبری بود و در هنگامه این خبرهای متفاوتی که میومد، از چاه‌چراغ تا اعتراض‌های خیابانی که در بسیاری از شهرهای ایران گسترش پیدا کرده بود، گزارشی هم از میزان روی صفحه این خبرگزاری قرار گرفت و بلافاصله توسط خبرگزاری‌های دیگه، حتی خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا هم بازنشر شد.
محمد، اول من اینو تصحیح کنم، امروز 40 روز جان باختن نیکا نیست، امروز مراسم 40 نیکا برگزار میشه. اونطور که آتش شاکرمی توضیح داده، 40ش میشه 8 آبان، چون برگه پزشکی قانونی 30 شهریور رو ثبت کرده، ولی چون وسط هفته است، اینا میخواستن آخر هفته بگیرن که آدم ها بتونن برن، با توجه به اینکه جنازه پیکر نیکا رو ماموران امنیتی دزدیدن بردن یک روستای دور دفن کردن، به خاطر همون امروز رو مراسم رو میگیرن، مراسم 40. و اونطور که ما،
من ممنونم ازت که تصدیق کردی، چون همه جا به هر حال به نوعی مطرح شده که گمانها به این سمت میره که امروز روز 40 روز درگذشتشه و این فاصله کوتاه هم خب خیلی معنادار میکرد قضیه رو.
دقیقاً، و به خاطر همین هم آتش شاکرمی توضیح داده. امروز هم اونطور که خبر داریم، ما از روز گذشته، نه فقط از امروز، از روز گذشته تمام مسیرهای منتهی به روستای ویسیان و آرامگاه امامزاده حیات الغیب مسدود شده توسط نیروهای امنیتی. نزدیکان نیکا به ما گفتن که نیروهای امنیتی با مسدود کردن این مسیرها از رفت و آمد مردم و حضور مردم در مراسم 40 نیکا جلوگیری میکنن. مراسم قرار بوده امروز از ساعت 13 تا 15 بر مزار نیکا برگزار بشه، اما در حال حاضر خبرهایی ما از اونجا نداریم به دلیل وضعیت اینترنت، نمیدونیم چه اتفاقی اونجا داره میفته. اما همونطور که اشاره کردی، روز گذشته خبرگزاری میزان تحت عنوان پیام لحظه آخری نیکا شاکرمی به مادرش و تقصیر هیچ کس نبود، یک گزارش بسیار مفصلی رو منتشر کرده که استناد این گزارش بیشتر بر محتویات بازجویی هایی هستش که در زمان بازداشت خاله نیکا شاکرمی از او صورت گرفته، نوشته هایی که تحت فشار امنیتی از او خواسته شده بنویسه. و همچنین ما بر اساس این گزارش متوجه میشیم که دوستان نیکا هم تحت بازجویی قرار گرفتن، احضار شدن، چون اون چیزهایی که اینا به عنوان سند منتشر کردن در واقع متن بازجویی از خاله نیکا و دوستان نیکا هست. مدعی هستن که نیکا خودکشی کرده، نیکا مشکل داشته با خانوادش، دچار تنش بوده در روابطش با خانوادش، به همین دلیل دست به خودکشی زده. اما امروز CNN همونطور که اشاره کردی یک گزارش مفصلی رو منتشر کرده با تجزیه و تحلیل بیش از 50 ویدیو در ارتباط با نیکا شاکرمی با 6 شاهد صحبت کرده و میگه شواهد اختصاصی در اختیار داره که نشون میده نیکا شاکرمی تنها چند ساعت قبل از ناپدید شدن توسط پلیس تعقیب میشده و بازداشت شده. یعنی شاهدان عینی CNN گفتن که دیدن نیکا بازداشت شده. توی تصاویری که گزارش که CNN منتشر کرده، توی چند تصویر متفاوت که تصاویر جدیدی هم هست، اولین بار داره منتشر میشه، ما نیکا رو میبینیم. یک جایی داره سنگ پرت میکنه، یک جایی دیگه داره شعار میده. توی این تصاویر متعدد در زمانهای، یعنی فاصله زمانی متفاوت، ساعت‌های متفاوت، ما نیکا رو می‌بینیم و بعد شاهدان عینی به CNN میگن که نیکا بازداشت میشه توسط پلیس، منتقل میشه به یک ون و بعد از اون خبری از نیکا نیست. فرداش جنازه نیکا تحویل پزشکی قانونی داده میشه. با توجه به این شواهد جدیدی که CNN هم منتشر کرده، تصاویر جدید و در واقع سندهایی که CNN هم منتشر کرده، در واقع اون ادعاهای دیروز و سناریویی که خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه نوشته بود عملاً تأثیر خودش رو از دست داده. حالا بگذریم از این که خب خانواده نیکا هم روایتشون با روایت حکومت کاملاً در تضاد بوده.
نکات دیگه ای هستش که درباره امروز بخوایم بهش بپردازیم. من الان اینطور که میبینم ویدیوهایی که داره منتشر میشه حکایت میکنه از اینکه در مهاباد، خرم‌آباد پزشکان در اصفهان تجمع کردند، دانشگاه غرب تهران شاهد تجمعی بوده، دانشگاه آزاد تهران شاهد تجمعی باز بوده به همین مناسبت. چه اطلاعاتی داریم و چه گستره جغرافیایی رو اعتراض‌های امروز که پیوند خورده، آیا اطلاعات دقیقی الان وجود داره؟
محمد، چیزی که هست در رابطه با نیکا، برگردم به موضوع نیکا، ما هنوز گزارشی از لرستان، از اون روستای ویسیان نداره. از اون آرامگاه نداریم. هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، داریم پیگیری میکنیم، تو بخشای دیگه خواهیم گفت. ولی اشاره کردی به تجمعات، دانشجویان دانشگاه آزاد کرج همین الان که ما داریم صحبت میکنیم تجمع کردن. اتفاقا تجمعشون در ارتباط با 40 نیکا شاکرمی است. یعنی تجمعی که کردن مشخصا شعار میدن و گزارش که منتشر شده به دلیل نیکا شاکرمی این تجمع رو کردن و دارن اعتراض میکنن. حالا تجمعات بسیار زیادی در جاهای مختلف دیگه هست که هم همکاران دیگه قرار هست گزارشش رو بدن، هم ما پیگیری میکنیم، در بخشای دیگه اعلام خواهیم کرد.
من سپاسگزارم از تو که همراه ما بودی. فرشته قاضی نگاهی داشت به نیکا شاکرمی و مسائلی که مطرح داره میشه در ارتباط با نیکا شاکرمی. به تازگی همونطوری که فرشته هم گفت، شب گذشته شاهد انتشار گزارشی بودیم از سمت خبرگزاری قوه قضایی میزان و از طرف دیگه امروز CNN شبکه خبری بین المللی هم یک گزارش مفصل با جزئیات منتشر کرده درباره مسئله نیکا شاکرمی و میشه گفت که این دو گزارش شاید به نوعی نکات دیگه‌ای رو روشن بکنه درباره نوع برخوردی که با ماجرای نیکا شاکرمی شده. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، ما منتظر دریافت پیام‌ها و نظرات شما هستیم. ضمن اینکه برای اینکه در جریان آخرین خبرها درباره اعتراض‌های سراسری قرار بگیرید، رادیو فردا رو دنبال کنید. ما لحظه به لحظه سعی می‌کنیم که اخبار راستی آزمایی شده رو در اختیار شهروندان قرار بدیم. همکاران من در وبسایت رادیو فردا هم تلاششون بر این هست که این اخبار رو برای شما در لایو بلاگ یا به صورت زنده این رو براتون منتشر بکنن. ضمن این که بد نمیبینم که اشاره بکنم به این که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران هم خواستار ایجاد یک مکانیسم تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شده. جاوید رحمان روز پنج شنبه، یعنی همین روزی که درش به سر میبریم، اعلام کرده که تحقیقات جاری و شبکه‌های پاسخگویی داخلی در ایران تاکنون نتونستن حداقل استانداردهای لازم شامل شفافیت، عینیت و بی‌طرفی رو برآورده کنند. همچنین همسر نوید سید علی اکبر، نویسنده سرشناس حوزه کودک و نوجوان که در بازداشته، امروز نوشته که علی‌رغم وعده های وزارت اطلاعات مبنی بر آزاد شدن همسرش منوط به اطلاع رسانی نکردن، این زندانی همچنان در زندان به سر میبره. اعظم مهدوی نوشته 8 روز پیش از وزارت اطلاعات با او تماس گرفتند که نوید 1-2 روز دیگه آزاد میشه و به زودی بهتون زنگ میزنیم. گفتند زیاد توییت و اطلاع رسانی نکنید، برای ایشون بد میشه. من به نوشته خانم مهدوی خفه خون گرفتم، در این مدت تماسی با من نگرفتند. با نوید فقط 1 بار حرف زدم، دیروز جلوی اوین اسم نوید رو خوندن و من اتفاقی شنیدم. امروز از 7:30 صبح تا ظهر اونجا بودم، بعد گفتند دادسرا به خاطر شلوغی های دیشب تعطیله و برید منتظر باشید تا شنبه یک شنبه. از این به نوشته خانم اعظم مهدوی سیستم فاسد فشل به کی باید شکایت کرد؟ جای نویسنده زندان نیست. سپاسگزارم که با ما همراه بودید با این پوشش ویژه خبری و تحلیلی اعتراض‌های سراسری در ایران. ما بار دیگر هم باز خواهیم گشت با مطالب متنوع‌تر و تازه‌تر، اما تا اون لحظه، تا لحظاتی دیگر، همکارم نسرین افشار با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌هایی که براتون تدارک دیدیم. روزتون خوش.